عکسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. با رسیدن به ساعت 14:30 طبق معمول شنونده گفتگوی اقتصادی امروز هستید با حضور مهندس علی مسعودی و میهمانان و کارشناسان محترمی که در برنامه حضور دارن. این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه با موضوع طرح برخورد با قاچاق کالا در اقتصاد ایران.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه، وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین. راهکارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد طرح برخورد با قاچاق کالا در اقتصاد ایران صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و از نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما. شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشین، هم به صورت در واقع آرشیوی دسترسی داشته باشین به برنامه‌های ما از طریق نرم افزاری که وجود داره. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور شما. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. امروز موضوع جذابی داریم، طرح برخورد با قاچاق کالا در اقتصاد ایران. البته موضوع قاچاق خودش جذاب هست، برای همین اصلا وجود داره، برای همین باید یه ذره بیشتر تحلیل و بررسی کنیم. کارشناسان و میهمانان و بزرگواران و مسئولینی که امروز تو برنامه هم هستن از وزن خاصی برخوردارن و اما خیلی پیشتر و همیشه توی برنامه‌های گفتگوی اقتصادی معمولا خدمتشون بودیم و باعث افتخار هست که امروز هم خدمتشون هستیم و من یک به یک معرفی خواهم کرد و به دلیل اینکه بخوام رعایت هم بکنم دیدم هیچ تناسبی نمیتونم پیدا کنم، بعد تصمیم گرفتیم از سمت چپ همینجوری معرفی کنیم، بیایم به این سمت. آقای محمدعلی اسمنانی، ایشون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هستند. آقای اسمنانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون، مهمانان بسیار ارزشمندتون و همینطور شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. دیگر مهمان عزیز ما آقای سعید نیرومند، ایشون معاون مدیر کل مقابله و رصد جریان مالی قاچاق هستند، در واقع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای نیرومند سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مسعودی و مهمانان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. انشالله که گفتگوی خوبی در پیش داشته باشیم.
انشالله، خیلی ممنون و متشکر. دیگر مهمان عزیز ما آقای امین دلیری، ایشون معاون پیشین وزیر اقتصاد، معاون اسبق البته وزیر اقتصاد هستند و استاد دانشگاه. های دلیری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و دوستانی که دو برنامه هستن و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم.
خیلی متشکر. و دیگر مهمان عزیز ما آقای علیرضا مناقبی، رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات ایران. آقای مناقبی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و مهمانان گرانقدرتون که امروز باعث افتخار منه که در جمع این بزرگان حضور پیدا کردم و خدمت همه شنوندگان محترم. امیدوارم که گفتگوی مثبت و خوبی در این راستا داشته باشیم.
ان شاء الله. ما می‌خوام اصلا امروز متفاوت شروع کنیم. آقای مناقبی، اصلا ما چرا قاچاق داریم؟
یه سوالی کردید که قاچاق هم شده یکی از پایه‌های کلان اقتصاد ما. خیلی خوشمزه شده، خیلی شیرین شده، به مذاق خیلی ها ظاهرن خیلی خوش آمده،
پس اون همون جذابیت که من ابتدای برنامه گفتم.
قطعاً ما امروز اگر بیایم حساب کنیم، ما واردات کشورمون، یعنی واردات قانونی کشور، یه چیزی حدوداً شاید نزدیک به 50 میلیارد دلار شاید این حدود باشه و باید این رو اعلام بکنم، متاسفانه امروز قاچاق کالا در کشور، فکر میکنم حالا اگر نخواهیم خیلی اغراق کنیم، باید از مرز 30 میلیارد گذشته باشه. یه روزی افتخار بعضی از دولت‌ها این بود که ما این عدد 23-24 میلیارد رو رسوندیم به بین 12 تا 15 میلیارد، افتخار میکردن که این اتفاق افتاده. ولی متاسفانه بعد از این مسئله که پیش اومد، امروز فکر میکنم چون ما امروز تقریبا 2500 قلم کالایی داریم که رسما ممنوعیتشون از اردیبهشت ماه 1397 رسما اعلام شده، یعنی ما نمیتونیم دیگه بگیم این کالایی که امروز میبینیم که وارداتش ممنوعه اینا مال تو انباراست، نمیشه گفت، چون از 1397 تا امروز هر چیزی که بوده یا باید تاریخ مصرفش میگذشته یا باید مصرف میشد. پس نشون میده که اینها امروز هم هست و عملا تمام چیزهایی رو که ما در شلف ها و در استندهای مغازه ها میبینیم، همینایی که ممنوعه، اینا قاچاقه.
خیلی متشکرم. آقای نیرومند درسته این 30000 میلیارد؟
نه،
30000 گفت.
نه، 30 میلیارد.
30 میلیارد گفتم.
30 میلیارد دنیایی رو شما آباد کردید.
نه، من ریالش رو داشتم به ریال تبدیل میکردم.
از ترنوبل مالی کشور بیشتر شد. عرض شد به حضور شما که من ضمن ادای احترام خدمت جناب آقای مناقبی، آخرین برآورده حجم قاچاقی که توسط ستاد چون بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق ستاد تنها مرجع رسمی برای اعلام برآورده حجم قاچاق هست، این به این معنی نیست که سایر سازمان‌ها اجازه ندارن این کارو بکنن، به لحاظ قانونی قابل استناد اونیه که ستاد اعلام بکنه. آخرین برآورد متعلق به سال 99 هست که حجم قاچاق ورودی رو 12.5 میلیارد حدوداً تخمین زدن و در مورد قاچاق خروجی هم هول و هوش 4-5 میلیون دلار. اون 12.5 میلیارد دلار بود، اینم 4-5 میلیون دلار. عرض شود که حالا شاید جناب
البته این عدد امسال رو گفتن، این موضوع قاچاق، حالا بحث خروجی هم خودش موضوع جذابیه، اینم باید بهش بپردازیم. ولی حالا اصلا این اعداد آقای نیرومند چجوری به دست میاد؟ یه خلاصه در موردش میگیم؟
عرض شد به حضور شما که حالا برای اینکه خیلی هم وقت برنامه سر اختلاف عددیه گرفته نشه، بله
من مختصر عرض بکنم،
عددش مهم نیست، اصل کار مهمه که
بله قاچاق وجود داره. به هر حال عرض شود به حضور شما که در یک کارگروهی تحت همین عنوان کارگروه برآورد حجم قاچاق که نماینده تمام دستگاه عضوان، این عدد رو ستاد رأساً اعلام نمی‌کنه و احصا نمی‌کنه، تمام دستگاهایی که عضو ستاد هستند، اون 24-5 دستگاهی که عضو ستاد هستند نماینده دارن تو اون کارگروه، حتی مرکز آمار هم تو اون کارگروه نماینده داره. روشی که محاسبه رو انجام میدن، چون تخصص خود منم آمار نیست، روش تحلیل شکاف عرضه و تقاضا است، واردات قانونی، صادرات قانونی، عرض شود تولید، سرانه مصرف، با تحلیل شکافی که بین این اعداد وجود داره به عددی میرسن که به عنوان برآورد حجم قاچاق اعلام میشه. ولی همونطور که فرمودن جناب منابعی، ما متاسفانه با این خود 12.5 میلیارد یا مجموع ورودی و خروجی نزدیک مثلا فرض بفرمایید که 17-18 میلیارد دلار قاچاق عدد کمی نیست. در هر صورت با این پدیده مواجهیم و تکلیف داریم که باش مقابله و مبارزه انجام بدیم.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای اسمان نیما. این موضوع به حال موضوع بسیار مهمی است در اقتصاد کشورمون که اثر میذاره. اون بحث قاچاق خروجی هم اصلا میگم یه ماجرایی که واقعا توی نحوه تولیدات، بحث انرژی و بقیه مسائل هم حالا اثر داره که بهش میپردازیم. حضرت عالی بفرمایید که به حال برای مقابله با این موارد از چه راههایی باید وارد شد که اثرگذار باشه. حالا راههای بگیر و ببندی و جلوشو بگیریم و این اتفاقاتی که به صورت فیزیکی شاید انجام میشه یکی از راههاست که دیگه الان واقعا میشه گفت شاید اون، حالا من از کلمه جذابیت امروز دارم زیاد استفاده میکنم، جذابیت خاصی نداره و عملا از اون حالت مدل در واقع اکتسابی خودش افتاده. یه ذره باید با اون سیستم های جدید و روش های جدید به اینها رسیدگی کرد. از این منظرم حضرت عالی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، امروز همطور که اشاره فرمودید استفاده از برخی از روش هایی که عملا در همه دنیا منسوخه، حالا این که میگم همه دنیا، چون اینطور نیست که همه دنیا بحث قاچاق داشته باشن، تو بعضی از کشورها به طور کامل قاچاق حل شده است، یعنی اصلا چیزی تحت عنوان کالای قاچاق اونجا نیست، به لحاظ اون روش هایی که به کار برده شده و خیلی هاشم قابل اعمال برای ما هست. ولی در هر حال استفاده از روش های سنتی و یا روش هایی که قبلا انجام می شده، از جمله همین موردی که اشاره فرمودید که روش های سلبی و برخوردی یه نمونش هست، تا الان که جواب نده. یعنی شما وقتی میزان کشفیات قاچاق رو نگاه می کنید در کشور، گاهی آدم روش نمیشه بیان بکنه که چه مقدار هست. مثلا عددهای بین 3-4% مثلا کل قاچاقی که تو کشور وارد میشه کشف میشه. یعنی در عالم حقوق ما یک قاعده‌ای داریم، میگه از شاذ کل عدم، وقتی چیزی خیلی کمه و نادره مثل که اصلا نیست. لذا مثلا کشف 3-4%، حالا حتی عددهای بیشتر از این، اساسا کنهو اصلا چیزی کشف نمیشه. یه نکته است. نکته دیگه این که گاهی ما در مرکز کشور، یعنی در پایتخت کشور، در استانهایی که در مرکز کشور قرار دارن، یعنی از حیث بالاخره قاچاق یه تعریفی داره که حالا من اگر اجازه بدید بعد این تعریف قانونی رو عرض بکنم، نکات خیلی قابل توجهی داره. ولی اون چه که ملاک است این هست که قاچاق، اون تعریف عمومی که ازش به اصطلاح حقوقدان ها تعریف کردن و در قانون هم به نوعی آمده، میگه که اگر کالایی بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به واردات یا صادرات وارد کشور بشه یا خارج بشه، این میشه قاچاق. خب این که ما در مرکز کشور، یعنی در پایتخت، در استانهای مرکزی کشور ما کالای قاچاق میبینیم، این نشون میده که شیوه هایی که به کار گرفته میشه شیوه های حداقل مطلوب کارآمد اثر بخشی نیست. لذا ما شیوه ها رو هم باید عوض بکنیم. و یه عرضی من قبلا کردم، الان هم میخوام تکرار بکنم، نمیدونم چه حکایتی که ما هر جایی که در کشور یک اصطلاح مبارزه گذاشتیم، عرض کنم که موفق نبودیم، یعنی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق نبودیم، مبارزه با مواد مخدر موفق نبودیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق نبودیم، مبارزه با مفاسد اجتماعی موفق نبودیم. ببینید یه ایرادی تو کار هست، اون ایراده رو من حس میکنم که در شیوه ها و روش هاست که ما به کار میگیریم. لذا من فکر میکنم که چندین راهکار وجود دارد که یکی از اونها، حالا اون مبحث جذابیتی که شما اشاره فرمودید، این جذابیت در بحث درآمدی است. یعنی قاچاقچی حساب این رو میکنه که اگر از طریق قاچاق کالا رو وارد بکنه، جذابیت براش داره از باب این که منفعت قابل توجهی بهش تعلق میگیره، بدون این که یک ریال هزینه بکنه، هزینه های قانونی رو عرض
بکنه.
به اضافه این که یه نکته ای هم من عرض بکنم که در بحث قاچاق، گاهی ما سیستم قانونگذاری ما کمک میکنه به اینکه قاچاق وارد کالا وارد کشور بشه، که حالا اگر بعد بپردازیم.
بله بله. خیلی متشکرم. خب آقای دلیری، حضرت عالی از این زاویه به نظرم بفرمایید که ما اثر این مباحث قاچاق روی اقتصاد کشورمون چطور میتونه باشه، و حالا خیلی کوتاه و مختصر خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همون سوالی که اول شما طرح کردید و چرایی قاچاق در اقتصاد چرا به اتفاق بیفته، این منظم یه سوال کلیدی هست که چرا یک کشوری مثل ما آمار قاچاق و ارزش به سلام چیزی که اشاره شد، در حالت رو آمارهای مدار باید دقت بیشتری بکنیم، چرا زیاده، و چرا که از سال 92 تقریبا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 26 عضو کاملا مرتبط و سازمان ها و وزرا که آقای رئیس جمهور هم در واقع در رأس اون ستاد قرار داره، که بعد نماینده ویژه ایشون به نیابت ایشون در واقع جلسات ستاد اداره میکنه، که من یادمه که همون زمان اشاره شد که حدود 25 میلیارد دلار حجم قاچاق کشور هست. در سال در پایان 95 یا اوایل 96 اعلام شد که این به 12 میلیارد رسیده، که البته در همون جلسه که منم حضور داشتم تو اون جلسه، و گفتن که روش‌های مختلف از جمله همون شکاف عرض و تقاضا که مثلا پژوهشگران دانشگاهی به این کار انجام دادن، از چند مبنا به هر به این رقم 12 میلیارد رسیدن. خب امروز ما الان سال 1401 هستیم، از سال 96 تا حالا فرض کنید بگیریم، باز این رقم رو باز همون 12 میلیارد میگن و به حال وجود داره. حالا جناب آقای مناقبی اشاره کردن که توی مصاحبه دیگرشون گفتن که دو سال پیش که بین 26 تا 28 میلیارد اینجوری گفتن، حالا
حدودی
گفتن آره، که باز حجم مثلا کارهای قاچاق هست ورودی و خروجی. خب این معلومه که ما بعد از اون یا کاری نشده یا واقعا حجم قاچاق بیشتر شده، ولی میدونم که واقعا در همون زمان هم و نیروهای کاشف ما که از جمله نیروی انتظامی وزارت اطلاعات و سپاه و حتی به اصطلاح کارهایی که تمهیدادی کردن، بیشترین کشف کارهای قاچاق رو نسبت به قبل نسبی حساب کنیم ما داشتن، که من یادمه که در زمانی که ما تو سازمان اموال تملیکی بودیم، واقعا اینقدر انبارهای ما کفاف حتی این به سالا حجم قاچاقی که کشف میشد نمیداد. ما مجبور هم اجاره میشد 5-6 برابر با اینکه ظرفیت رو اضافه کردیم، باز بعضی استان ها میگفتن آقا باز دوباره جا نداریم. پس این رقم قاچاق چرا واقعا باید در کشور ما به وجود بیاد؟ میبینید هم ما قاچاق به سالا ورودی داریم و هم قاچاق خروجی یا همون به سالا قاچاق معکوس که متاسفانه تو این اخیر قاچاق معکوس رشد بسیار بالایی پیدا کرده، البته در دلایل خاص اقتصادی خودشو داره. ببینید زمانی که ما اقتصادمون به حال بیمار هست و اقتصادمون رو درست نکردیم و هنوز تورم بالای 40% داریم، نقدینگی بالای داریم، کاهش ارزش پول ملی که یکی از اثرگذارترین به نظر من رو قاچاق معکوس است که الان اتفاق افتاده، علارغمی که به حال ما اومدیم ارز 4200 تومانی رو حذف کردیم از به سالا کالاهای وارداتی که کالای اساسی و تا کالای ضروری مردم بوده و قیمت ها 4-5-6 برابر حتی شده، ما ببینیم که باز این قاچاق رو و معکوس رو تقویت کردیم. تقویتش فقط به خاطر کاهش ارزش پوله. یعنی ما به سالا کشورهایی که همجوار ما هستن پولشون نسبت به ما تقویت تر شده و ما در واقع ارزش پولمون رو با توجه به تورم به حال کاهش بیشتری پیدا کرده. حالا اگه ما عددش رو بگیم واقعا دیگه نجومی هست که اصلا گفتنش هم نظرم شرم‌آوره. خب اینا هست، این عامل اقتصادیه. ضمن این که ما اشتغال و بیکاری رو به حال باید مد نظر جز شاخصایی قرار بدیم که در اگر بیکاری وجود داشته باشه در کشور دامن میزنه به این یا درآمدهای پایین. خب اینا همه چیزی هست که ما قبلا هم خارا قبل از سال 74 به اون طرف که قانون قاچاق در واقع اون زمان کمتر بود ولی خب به طور جسته و گرخته تو مجلس شورای اسلامی در واقع ابلاغ شد و بعدم بعضی از طریق گمرک و سازمان کارهای متروکه که اون زمان من یادمه که و اجرا میشد، قاچاق به این حجم به این چیز نبود. زمانی که ما تورم رو به سالا در کشورمون افزایش پیدا کرد، رابطه بین ریال و ارز پول ملی تغییر کرد و چندین برابر شد، ارز پول ملی به پایین اومد و ما نقدینگی رو در جامعه ما داشتیم و میبینیم که کالای قاچاق به همان اندازه و پرسود شد و در واقع وارد کشور ما و توسط آدمای فرصت طلب پا گرفت. و امروز به نظر من طوری که اشاره کردن و جناب آقای استانی که به حال واقعا و مجازات هایی که قانون تعیین کرده که البته بسیار هم نرم و لطیف است و یا و برخوردهای سلبی راه کاری مبارزه با قاچاق نیست و کاملا این نشون داده که به حال جواب نمیده. حالا بعدا من اشاره میکنم که بعضی مسائلی که راه کاری که وجود داره که ما بتونیم که مثلا جلوی قاچاق کارا رو از راه های دیگه و بتونیم بگیریم واقعا.
خیلی متشکرم آقای مناقبی. یه نکته‌ای وجود داره، اون همینه که ما به هر حال طرح‌های برخورد با قاچاق کالا حالا و ارز رو اصولاً توی اقتصادمون حالا یعنی واقعاً خیلی زیاد حالا داشتیم، نمیخوام بگم حالا چند بار داشتیم چند بار نداشتیم، این موفق بوده اون موفق نبوده، برای هر کدوم نسبی یک آوردهی داشته. شما اصولا این نوع برخوردها رو باهاش اصلا موافق هستید یا نیستید؟
من
یه اول یک کلمه به من بگید بعد ادامه.
نه کامل
موافق نیست.
همین الان میخوام یه چیز دیگر رو مطرح کنم. چون ببینید ما یکی از اصول اصلی دین اسلام بعث رعفته. ما همش شما در قرآن کریم هم نگاه بکنید آیاتی که در رابطه با بحث رعفت، دوستی، متانت اینها آمده، ببینید با اونجایی که آیات عذاب و زدن و گرفتن و اینا آمده، ما تو کشور ما قانون ما اینا رو اومده جاشو جا به جا کرد. ما الان فکر کنم حدودا 43 سال از انقلاب میگذره دیگه، درسته؟ ما تا امروز همش گفتیم بزنیم، بگیریم، ببندیم. خب چی نتیجه گرفتیم؟ یعنی یه عقل سلیم حکم میکنه چیزی رو که ما این همه مسیر رفتیم باش به دیوار خوردیم بازم ادامه بدیم؟
خب چی کار باید بکنیم؟ چون بالاخره ببینین
من یه توضیح کامل میخوام
الان موضوع از همینجاست که ببینین ما یه روشی رو میریم، این روش اگر اشتباهه خب برمیگردیم اصلاح میکنیم، یه چند نفر کمک میگیریم. خب چی کار باید بکنیم
الان خدمتتون؟
دوستان خیلی ها ممکنه فکر کنن که اسم قاچاق که میاد فکر میکنن این قاچاق از روح آسمون میاد. قاچاق نیاز به ارز دارد، یعنی هیچ کشوری خارج از کشور ما حاضر نیست کالایی رو به ما بدهد که ریال از ما بگیرد، حتی ضعیف ترین پول هایی که در اطراف ما هستن. پس ارز میخواد. ما قانون رو داریم بد نگاهش میکنیم. ما جلوی کار قانونی آدم های شناسنامه دار اصیل رو میبندیم. نیاز جامعه رو که من کاری به شعارهایی که داره در دولت یا جاهای دیگه داده میشه، من کاری به شعار ندارم، با واقعیت، با این علمی هم که بلند کردیم که تولید ملی، تولید ملی، هیچ کسی مخالف تولید ملی نیست، ولی تولید ملی زمانی میتواند تولید ملی باشد که نیاز جامعه رو برطرف بکنه، چه از نظر کمی، کیفی، قیمتی، هر چی که میخواییم.
بله.
وقتی که این اتفاق نیفته قطعا مسیر کار قاچاق وارد میشه. از اون ور جلوی وارد کننده قانونی رو بر اساس همین قوانینی که داریم، امروز 2500 قلم کالا ممنوعه. ولی شما به وفور تمام این کالاها رو در تمام فروشگاه‌های کشور، در مرکز کشور یعنی پایتخت کشور، همه جا شما میبینید و حتی تاریخ‌هایی که روی اینا میبینید، اینا تاریخ‌های گذشته نیست، تمام تاریخ روزه. پس ما باید اینو بگیم. اینی هم که خیلی از دوستان، عزیزان، دولت مردان ما اعلام میکنن که این کار در واقع کانالیزه نیست و این کار پشتوانه نداره، غلطه، چون امکان نداره. ما مرکز کشورمون با مرزهای اطرافمون حداقل 1200 کیلومتر فاصله داره، درسته؟ پس ما نمیتوانیم بگیم که اینها همین جوری، این قاچاق کولبری
نیست، شده اومده رسیده به مرکز،
قاچاق کولبری نیست، مسافرین، این قاچاق تجاری است.
خب خیلی ممنون، اجازه بدید اینو میخوام با هم ادامه بدیم. من چون اون سوال رو پرسیده بودم میخواستم کوتاه باشه، ولی
اینکه میریم میایم حرف من نیست میمونه. بعد وقت
من یادداشت کردم ادامه میدیم با هم دیگه. آقای نیرومند، این طرحهای برخورد با قاچاق کالا، حالا بعد ارز یا هر چیزی، به نظر شما موفق بوده یا نبوده؟ بالاخره شما هم جزء سیاست‌گذارا هستید، حتی نظارت میکنید بالاخره بر اجرای این موضوع.
عرض شد به حضور شما که حالا من
اون کلمه ها رو اول به من میگین که موافق این طرح‌ها هستید یا نیستید. این نوع برخورد
خب وقتی کالای قاچاق توی جامعه وجود داره، ما نمیتونیم صرف نظر بکنیم از این موضوع. به هر حال باید برخورد انجام بشه، حتی اگر توی اقدامات پیشگیرانه هم موفق نبوده باشیم، خودمون موفق نبوده باشیم، باز با توجه به این دلیل نمیتونیم صرف نظر بکنیم بگیم پس برخورد نکنیم. بنابراین برخورد که لازمه. من برآیند فرمایش عزیزان اینجوری استنباط کردم که سیاست کشور یا ستاد مبارزه با قاچاق صرفا متمرکز بر اقدامات سلبی بوده، این چنینی نبود. یکی از معاونت‌های ستاد معاونت مقابل است. ستاد معاونت دیگه تحت عنوان معاونت پیشگیری داره که اقدامات بسیار زیادی در حوزه ایجابی انجام شده، منتها اونا نمود نداره که مردم ببینن. بله، ما اقدامات ما
یه نمونهشو
میگین، اصلاح مثال. بهبود فرایندهای گمرکی عرض شود که یا رویه های مسافری، رویه های ملوانی.
الان ستاد اگر دستور بدهد یا بخشنامه صادر کنه از سمت رئیس جمهور، احتمالاً به این اتفاق میفته و لازم اون اجرام خواهد.
بله، رئیس ستاد رئیس جمهور هستند دیگه، بحث قانون، یا رئیس جمهور یا نماینده ویژه ایشون رئیس ستاد هست.
بله، میفهمم.
عرض به حضور شما که به سایر اقدامات پیشگیرانه، به طور مثال شناسه کالا، شناسه رهگیری، اینا توسط ستاد پیشبینی شده، در قانون اومده، خود اصلاح قانون ممکنه نمود نداشته باشه. ما وقتی با کشفیات مواجهیم، با یه عدد مواجهیم، یاد یه انباری رو نشون میدیم، میبینن همه، بله این مشخص، ولی اقدامات پیشگیرانه نموده
یه جورای زیرساختی اون. بله. دیگه در واقع باید ایجاد بشه.
من چون صحبت شد در مورد اقدامات سلبی، ببینید بالاخره من نماینده شاید اون دستگاه کاشفم باشم، به تعبیرشون از اداره کلی اومدم که
دستگاه های 25 تا.
نه، همه کاشف نیست.
نه. سوالم اینه که این 25 دستگاهی که در ستاد هستند، عضو هستند، این 25 تا انشالله به وظایف خودشون عمل میکنن همه؟
اینکه تمام تکالیف و برنامه‌هایی که به دستگاه ابلاغ بشه عمل شده باشه، خب قاعدتاً نشده، ولی به این معنی نیست که یه دستگاهی توی یه حوزه عمل نکرده، ما تمام تکالیفی که عمل کرده رو زیر سوال ببریم.
نه، درسته، 100%.
عرض شود به حضور شما که ببینید، خب زحمات زیادی تو دستگاه کاشف، مخصوصاً کاشفینی که ضابط هم هستن، داره کشیده میشه. وزارت اطلاعات، فراجا، سپاه پاسداران. این که ما بگیم این برخورد کافی نبوده، میشه بهش فکر کرد، کافی نبوده، بالاخره ما با این عدد مواجهیم. ولی این که اثر بخش نبوده رو وقتی میتونیم بگیم که اگر این برخوردها نبود وضعیت الان چگونه بود؟ بالاخره کشفیات بالا، مثلا به طور مثال من خدمت شما بگم، ما تو 6 ماهه ابتدای امسال 131 هزار میلیارد ریال کشفیات کالای قاچاق داشتیم. اگر انجام